این نیست که نگارش اسطوره با او بوده است. هیچ کس نمیتواند ادعای اسطوره بکند. به همین عنوان هست که میگوییم در حال حاضر و در شرایط کنونی امکان خلق اسطوره وجود ندارد. چرا؟ چون اسطوره یک دوره ادبی ایمانی اتقانی است. یعنی باید یقین باشه به این قصه. در مرحله دوم، مرحله معمولا افسانه است. حول اسطوره ها افسانه های شکل میگیره بین ملل گوناگون. افسانه های مشترکی که ما داریم، نمونهش رستم و سهرابی که ما داریم، ایرلندی ها دارن، تاتارها دارن، بعد خود هندی ها دارن. شکل های مختلف بین یک پدر و یک پسر یک جنگی در میگیره. حلقه سوم حلقه معمولا رومانس هست. رومانس به معنی ایدئال ها، ایده های خوب، حالا دوست داشتنی، اون چیزی که در اینجا کاراکترها و شخصیتها تقریبا فرم انسانی رو به خودشون گرفتن، در حالی که در حلقه اول اصلا انسان نیستن، در حلقه دوم نیمه انسان نیمه خدا هستن، ولی در حلقه سوم کاملا انسانی هستن. منتها یک رجحان دارن به سایرین. یعنی وقتی مثلا شما راجع به حسین کرد شبستری حرف میزنی، وقتی راجع به شیرین حرف میزنی، وقتی راجع به فرهاد حرف میزنی، اینها باید یک تشخص و یک برجستگی داشته باشن. لیر باید در بین جامعه خودش یک تشخص داشته باشه که از سایرین مشخصش بکنه. بله. ولی دوچار حالا مثلا یک لغزش بشه اگه در تراژدی باشه یا سایر انواع. اما بخش چهارم بخش رمان هست. همین ادبیات کنونی ما که الان در اینجا دور میزنیم و باش زندگی میکنیم، اون چه خالقش آثار و نویسندگان جدید ما هستن. آثاری که معمولا مرحوم جلال نوشته، یا مثلا بزرگ علوی یا سایر نویسندگان، از مبدعانشون خود آقای جمالزاده که مثلا یکی بود یکی نبود شروع میکنه تا قصه ما به سر رسید، و یا هر کدوم از اینا. اینها در دوره رمان هستن، یعنی در دوره هستن که معاصره به شخصیت ها میشه از اینجا تا میدون شوش 10,000 تا از این نمونه هایی که داخل این قصه ها هست پیدا کرد. ولی در قصه های افسوره ای اصلا نمیشه، در قصه های افسانه ای نمیتونیم، ولی در قصه های مثلا فرض میگیریم که رومانس ممکنه قهرمانان یا چهره های معروف دینی، مذهبی، غیر دینی، ورزشکار، هنرمند باشن که شاخص هستن برای خودشون.
خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان. اگر اجازه بدید به همراه شنوندگان عزیز مجالی رو از اتاق فرمان بگیریم، مجددا با ادامه بحث و برنامه در خدمت شما هستیم. خب شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو هستید که به موضوع تئاتر دینی و رویداد تئاتر صاحب دلا میپردازه. در خدمت سه عزیز هستیم، آقایان محمود فرهنگ، یدالله وفاداری و احمد جولایی، و ادامه بحث رو داریم خدمت این عزیزان. شما که شنونده این برنامه بودید، در بخش ابتدایی شنیدید که در مورد تاریخچه تئاتر دینی، شکل گیریش، اجراهای اولیه‌ای که با موضوع دینی در تئاتر ایران رخ داد توسط آقای فرهنگ بهشون اشاره شد، توسط آقای وفاداری به بوتیقای تئاتری ایرانی اشاره شد، و نوع مرام و منشی که هنرمندان باید در خلق اثر خودشون داشته باشن و اون رو روی صحنه بیارن تا تاثیرگذاری مناسب رو روی مخاطب داشته باشه صحبت شد، و آقای جولایی هم که لطف فرمودن در خصوص تاریخچه تئاتر و به نوعی شکل گیری تئاتر دینی در تئاتر باستانی و تئاتر یونانی که همه حالا شما عزیزان و هنرمندان عزیزی که در عرصه تئاتر فعال هستن میشناسن اشاره کردن. ادامه بحث رو داریم خدمت این عزیزان. آقای فرهنگ، اگر مایل باشید در ادامه فرمایشات خودتون حالا بحث رو ادامه بدیم. رویداد تئاتر صاحب دلان رو بهش اشاره فرمودید که نهمین دورش هم قرار برگزار بشه، اگر مایلید در این مورد یا در خصوص همون روندی که اشاره کردید صحبتتون
ادامه بدید. من میخوام اتفاقا در اینجا یاد بکنم از آقای علی معزنی. آقای علی معزنی 5 دوره دبیر در واقع این رویداد هنری در کشور بودن، و خدمت شما عرض بکنم که و یک مقدمه‌ای که ایشون نوشتن رو بخونم. خدمت شما عرض کنم که در همین فراخوانی که هنوزم ما بهش تأثیر میکنیم و ازش استفاده میکنیم، ایشون میفهمند که سوال مکرری وجود دارد که دین مورد نظر جشنواره صاحب دلان یا تئاتر صاحب دلان دقیقاً چه دینی است؟ آیا فقط اسلام است یا ادیان دیگر مثل یهود، مسیحیت و زرتشتی یا آیین‌های بودایی و هندو و هم در آن جایی دارند؟ آیا اینها در جایی دارند؟ در پاسخ باید گفت مراد از دین در این جشنواره دینی است، دینی است که ریشه در غیب دارد و اساس آن بر وحی استوار است و خداوند آن را توسط پیامبران از زمان آدم علیه السلام تا ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم بر بشر عرضه کرده است. بنابراین همه پیامبران و اولوالعزم و نیز پیامبرانی که نامشون در قرآن آمده است و مروج دین پیامبران صاحب کتاب بوده اند مورد نظر است، با تأکید بر این که آنچه از آنان پرداخت می شود از منظر قرآن باشد، زیرا معیار جشنواره قرآن است. شما می دونید که ما 9 تا عنوان یا 9 تا اولویت داریم که اولیش موضوع مسئله قرآن، مفاهیم قرآن، مزامین قرآن، پیامبران قرآن است و
قصص قرآنی.
بله، به عنوان مثال در قرآن به صراحت آمده است که حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده نشده و به آسمان چهارم منتقل شده است. پس جشنواره نیست به صلیب کشیده شدن آن حضرت را به صحنه تئاتر بر نمیتابد. در قرآن هیچگاه کلمه دین جمع بسته نشده است، زیرا مطابق نص صریح دین مورد نظر خداوند از آدم علیه السلام تا ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم همان اسلام بوده است که در بعثت پیامبران مختلف متناسب با نیاز بشر در هر دوره‌ای عرضه شده است. اما ادیانی که مورد نظر جشنواره نیستند ادیان ساخته ذهن بشرند. از منظر جشنواره صاحبداران انسان نسازنده دین که دریافت کننده دین است، دینی که هر انسانی باید سلوک فردی و اجتماعی خود را در همه شون از جمله هنر تئاتر بر اساس آن تنظیم کند. این گفتم یادی از آقای مؤذنی بشه که به هر حال این صحبت رو کردم. ما ببینید خدمت شما عرض کنم در تئاتر صاحب دلان یه چند تا اهداف پیش بینی شده که ما اینها رو دنبال میکنیم، یعنی از جمله ایجاد انگیزه و فرصت برای تولید نمایشنامه با محتوای دینی که عرض کردم نمایشنامه خوانی داشتیم، نشست‌های پژوهشی داشتیم، چگونگی بهره برداری از خدمت شما عرض بکنم که متون خدمت شما دینی داریم، تولید نمایشنامه‌های فاخر دینی برای اجرا و تولید تئاتر. ما متاسفانه به آثار فاخر حمایت در دوره‌های می‌کردیم، ولی برای تولید تئاتر متاسفانه این مجال بین ما و صدا و سیما پیش نیومد. البته در یکی از دوره‌ها یکی از مدیران خیلی علاقه‌مند بودن و بنا بود که خدمت تئاتر خانگی اتفاق بیفته. اون موقع آقای قاضی نظام مسئولیتش داشتن، ولی متاسفانه نشد. تقویت بنیان هنرهای دینی و استوار بخشیدن به آن در پیکر تئاتر کشور. خب طبیعی است وقتی که شما دهه 60، 70 و بخشی از 80 موضوعیت نمایش‌های تئاتر فجر و فعالیت جشنواره استانی و منطقی میتونست و بود تئاتر دینی، ما یکی از بخش‌ها این بودش که بتونیم تئاتر صاحب دلان رو اینقدر گسترش بدیم. الانم با توجه به این که بیشتر تأکید رو شهرستان‌هاست و گروه‌ها بیشتر فعال هستن، من مثلا نگاه میکنم ببینم مثلا تربت یه گروهی است که 8 سال 9 ساله داره فعال میکنه، فعالیت میکنه و نمایش اجرا میکنه، مخاطب خودش هم پیدا کرد. تو ماهشهر همینطور و شهرهای کوچیک اینطوری خیلی علاقمند هستن که کار تولید و سالهاست که دارن این ارتباط رو با ما دارن. تو این زمینه تقریبا حدود 370-80 نمایشنامه نویس و علاقمند و کارگردانی که اکثریت قریب به اتفاق اینها گروه های رسمی مجوزدار هستن الان که تو این زمینه کار بکنن. حالا بستگی به ظرفیت مالی خدمتتون عرض کنم که مرکز داره. بهره گیری از شیوه های خلاقانه در ارتقاء نمایش های دینی، این نکته بسیار مهمی است که ما دنبال کارگردان های جوانی میگردیم که اینا بتونن این نگاه خلاقانه رو به نسبت به موضوع دینی داشته باشن. خوشبختانه تو این سالها خیلی هنرمندایی بودن که آکادمیک بودن، تحصیل کرده بودن و آثار بسیار خوبی رو ارائه دادن.
بله.
که من مثلا مثال بزنم، یک گروهی بودن که راجع به یکی از قصه های قرآنی رو به روز کرده بودن، یعنی همون موضوع ماهیت اصلیش حفظ می شد ولی بهره برداریش برای یک مخاطب امروز خیلی قابل استفاده بود. خب یک نگاه خلاقانه است، ما هم دنبال این بودیم که کارگردان های جوان رو کمک بشون بکنیم، حتی در تهران و شهرستان ها، که بتونن این اتفاق بیفته. یک کم تبادلات ملی و بین المللی بود که در اون سالها ما با تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، خدمت شما عرض کنم هند و 3-4 کشور هم در واقع یک تعاملاتی داشتیم. حتی صحبت این بودش که ما نمایشنامه‌ای رو که چاپ شده در اینجا اینها رو به اونها ارائه بدیم، یا اونا کارگردانی بکنن یا یک کارگردان ایرانی برن در اون کشورها و این کارها رو سرپرستی بکنن و خدمت شما عرض بکنم که بتونن نمایش‌ها به اجرا برسن. من اون اولویت‌هایی که خدمت شما از کنم عرض کردم، موضوع ها رو اگه اجازه بفرمایید من اینا رو براتون بخونم به سرعت. داستان های قرآنی، تبصره: در این بخش قصه های قرآنی و موضوع ها و مضمون های آن مورد نظر هستن، بنابراین پیامبرانی که نامشون در قرآن آمده می توانند موضوع آثار نمایشی شوند. 2. زندگی 14 معصوم علیه السلام به ویژه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطابق با اسناد معتبر تاریخی. 3. فاطمی، موضوع‌های برگرفته از شخصیت و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. 4. علوی، موضوع‌های برگرفته از شخصیت و زندگی حضرت علی علیه السلام. 5. عاشورایی، آثاری که اشخاص و وقایع مربوط به وقایع عاشورا و تأثیر آن در زندگی معاصر را در بر می‌گیرد. 6. رضوی، البته اون موقع که جشنواره رضوی رو حالا امسال هم که داشتیم، ما معمولا جشنواره رضوی برگزیده هاشو 3 تا از آثار رو به ما معرفی میکردن. ما از اون بین آثار بالاخره اون دوتایی که فکر میکردیم در مسیر بسیار جشنواره هست انتخاب میکردیم و بهشون کمک میکردیم که اجراهای عمومیشون رو برن، چون معمولا حضرت عالی مستحضر هستید که جشنواره ها به 2 اجرا اکتفا میکنن ولی اجرای عمومی دیگه به خاطر هزینش نمیتونن تمام.
کمتر اتفاق میفته.
بله. 7. مهدوی، آثار مربوط به زندگی و شخصیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که ما یک نمایشنامه به اسم مفرد مذکر غایب چاپ شد و میتونم در سالهای گذشته بگم که تقریبا بعضی از سالها 3%، بعضی از سالها 2% به موضوع در واقع امام زمان در واقع پرداختن. 8. شخصیت های مؤثر در تاریخ اسلام، مثل دانشمندان، شاعران، نویسندگان و سیاستمدارانی که در زندگی و اثرشون تأثیری به صدا در جریان پیشرفت اسلام داشتن. 9. تأثیر شخصیت ها و مفاهیم دینی و زندگی معاصر. این موضوعاتی است که معمولا ما سر لوحه کار قرار میدیم و آثاری که میفرستن تلاش میکنیم در این مسیر باشن. هیئت انتخاب هم تلاش میکنن که آثاری که مرتبط با این اولویت ها هست رو انتخاب بکنن که ما بتونیم ازشون حمایت بکنیم و اینها در استان خودشون اجرا بکنن.
خیلی ممنونیم از توضیحاتی که ارائه دادید. جناب دکتر وفاداری، شما میخواد که در ادامه فرمایش بفرمایید.
با تشکر مجدد از شما که موفق فرمایید. اینا در مورد عرض کنم اون هدف قایی، من خیلی روی این قضیه میخوام خواهش کنم دوستان توجه بفرمایند. البته توجه میکنن، مال من به هر حال سعیم بر این است که اون چیزی که یاد گرفتم خدمتتون عرض کنم. و آن این استش که من یک جا دیدم که به این موضوع اشاره شده و خوب اشاره شده، حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه در حدود 66,000 بیت اگه اشتباه نکنم، 3 قسمت اسطوره‌ای داره، حماسی داره و تاریخی. ایشون می‌فرماید بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنا کردم از نصب کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. بسی رنج بردم در این سارسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. هر آن کس که باشد به راهو شدین، پس از مرگ بر من کند آفرین. هدف قاقی زنده نگاه داشتن هویت ایرانی است و موفق شده. برای همین استش که ما بسیاری از فضیلت های اخلاقی رو که در شاهنامه هست در ایران جمع در ایرانی میبینیم و بر اساس همین زنده مونده هویت خودش حفظ کرده. در سر این 66 بیت من ندیدم محقق بگه که این مثلا بیت توش ناسزا هست، بد هست. بسیاری از محققین بر این تأکید کردن که فردوسی آنچه گفته شریف بوده، حتی در مورد دشمنان هم به زشتی و پستی و پلیدی مطرح نکرده چیزی رو. حالا من یه جا دیدم در پایین یک جایی که این شعر حضرت فردوسی بود نوشته بود که پس از مرگ بر من کند آفرین، نوشته بود تابش لطف حق بر بارش لطف حق بر سرش مدام، تابش نور حق بر رخش تمام. و اینطوری در حقیقت دعا کرده بود برای حضرت فردوسی. در من عرضم این استش که در اون بر حقیقت عرض شود که هدف قایی سه برخورد معمولا ما داریم. ما بر پیرامون خودمون یا برخوردمون اسقاط تکلیفی هست، یعنی کاری رو انجام میدیم، حالا شد شد نشد نشد رامونیم کشی میریم. یا منصفانه هست، دوست داریم طوری در حقیقت با ما برخورد کنن که با دیگران برخورد میکنیم. یا دلسوزانه هست. این هدف قایی تو این دلسوزانه مستطره، یعنی در حقیقت مخاطب رو هنرمند دستش رو میگیره و میرسونه رو به شرایط مطلوب. شرایط مطلوب عرض کردم اون شرایطی است که از سه در حقیقت در یک مثلث که سه ضلع داره، ضلع دانایی، شجاعت و عفت، میرسونه به اونجا که این فرد در اون شرایط قرار بگیره و از اون شرایط خارج نشه. وقتی به اون شرایط رسید یک انسان شریف عدالت محوری میشه که همه چیز در حقیقت پیرامونون بر اساس عدالت جاری میشه و این ارزشه. اون شرط مطلوبونه. پیامبران الهی هم برای همین اومدن. جشنواره صاحب دلان هم من به زرس قاطع عرض میکنم که هدفش اینه که در حقیقت چه کار بکنی هنرمند جشنواره بیاد مخاطبش رو از غرق شدن نجات بده، او رو دستش رو بگیره، در حقیقت او رو مراقب باش که غرق نشه و او رو بیاتش به صراط مستقیم هدایت بکنه. مرزم این اثر کنم خدمتون که این در قرآن هم هست، بین مز در سوره مائده اگر اشتباه نکنم آیه 32 به این مضمون که اگر که انسانی عرض کنم که بیگناهی رو یک نفر بکشه مثل این که جامعه رو کشته. و اگر عرض شود که انسانی رو در حقیقت نجات بده انگار که جامعه رو نجات داده. و هدف قایی هنرمند جشنواره صاحب دلان و تئاترهای دینی واقعا باید این باشه و هست، عمومانم هست که در حقیقت نجات عرض کنم خدمتون مخاطب از محلکه‌هایی که ممکنه پیرامونش رو بگیره باشد و انشالله هم که موفق بشه و کس دیگه هم بیاد برای اونها هم یک شعری بگه مثل این تا بارش لطفق بر سرش مدام مثل فردوسی، مثل حضرت فردوسی.
خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. البته خدمت شنوندگان عزیز این نکته رو عرض کنم که ما در برنامه هفته آینده هم به همین موضوع خواهیم پرداخت و اگر شما پیگیر این برنامه هستید میتونید در برنامه هفته آینده پرده آخر هم موضوع تئاتر دینی و رویداد تئاتر صاحب دلان رو دنبال کنید. آقای جولایی اگر شما هم یه مختصری یه جمع‌بندی داشته باشید در مورد اون فرمایشاتتون که خشم. برنامه امروز رو به پایان برسونید.
من خواستم عرضم این بود که دین به عنوان یک الگوی رفتاری، به عنوان یک دستورالعمل برای زندگی هم دنیای کنونی و هم آن جهان آینده با اتکا به فعالیت‌هایی که بشر انتخاب می‌کنه، از جمله فعالیت‌های هنری، منبعث از یک الهام، منبعث از یک روح لطیف، منبعث از یک خوشایندی است و همونجور که کلاسیکا میگن پشت هر سکه همین مقدار که خوشایندی یا به اصطلاح لذت بخشی هست، باید به همین وجه آموزش باشد تا بتواند این سکه مورد قبول قرار بگیره. یا به عبارت ساده تر، هر پدیده هنری دارای کانتنت یا جوهر است که معادل اون باید عرض یا به اصطلاح شکل بیرونی یا ریختار هم داشته باشه. در این ریختار که ما بحث تئاتر دینی میکنیم یا نمایش دینی میکنیم، با عنوان یک فعالیتی که منبعث از همین ساختار ذهنی قبلی است که حالا منصه ظهور بیرونی یا تجلی بیرونی پیدا میکنه، جاهای مختلف نشون میده که این سنت از قدیم پا بر جا بوده و ملیت‌های مختلف از این قانون و از این به اصطلاح موهبت که به ذات بشری خداوند نهاده بهره برداری کرد.
خیلی سپاسگزاریم از شما به خاطر حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیز برنامه پرده آخر رادیو گفتگو هم سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه پرده آخر بود با موضوع تئاتر دینی و مشخصاً جشنواره تئاتر صاحب دلان. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید در حالی که در ایام محرم حسینی هستیم. این ایام بر شما تسلیت.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایله محرم
تنه غرقد خیت تنه عباس منی تنه غرقد خیت تنه
هر ملمه چراغ سو یه سرر خدا ده کشته
هاروانم آتش آف باده به جانم
گلانی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم
جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم کربلا منتظر ماست بیا تا برویم ایستاده است به تصویر قیامت زینب ایستاده است به تصویر قیامت زینب آن سوی حادثه پیداست بیا تا برویم
ضمن گرامی داشته هفته امر معروف و نهی از منکر، میان برنامه بر مدار مهر رو بشنوید.
بر مدار مهر. بر مدار مهر خواندن است، خواندنی برای رسیدن به معروفها و دور شدن از منکرها.
حجت الاسلام و المسلمین روح الله میرزایی، معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
در هفته احیای امر و نهی از منکر، امروز جمعه 15 شهریور ماه، نامگذاری شده به نام امر معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی. هم واژه امر معروف و نهی از منکر خودش هم در تعاریف دینی ما، هم در جامعه ما، هم در جامعه اسلامی و در خداوند متعال، اصلا وقتی این امر معروف و نهی از منکر قرار داد، در همه جوامع کاربرد داره. خیلی از کشورهایی که امروز ما نگاه میکنیم در خیلی از مسائل مترقی هستن، اینه که امر معروف و نهی از منکر رو دارن در مسائل اجتماعیشون انجام میدن. خیلی از مردم ایران هستن میگن رفتیم فلان کشور رو، رفتیم سفر کردیم، فلان کار رو اومدیم بکنیم، مردم نذاشتند. شما به شدت وقتی تو فضای مجازی برید کلیپ های این رو زیاد میبینید. طرف میاد رو خط عابر پیاده پارک میکنه، مردم میان از رو ماشینش رد میشن، میگن این کارت غلطه، باید عقب بری. یعنی خودشون رو ناظر و حاکم در جامعهشون میدونن. ببینید امر معروف و نهی از منکر یک منفعت‌های مستقیمی داره برای ما. اگر اون منفعت مستقیمش رو ما لمس بکنیم انجامش میدیم. مثلا یک کسی بیاد جلوی خونه شما، در خونه شما ماشینشو بخواد پارک بکنه، شما مستقیما تذکر میدید، میگید اینجا پارک نکن. حالا اگر همین آدم روبروی خونه همسایه‌تون بخواد پارک بکنه، شما هیچی نمیگید. اونجا که منفعت مستقیمه، همه ما اهل امر و نهی از منکر میشیم، یه حقمه. اونجا هم که با هم باید بفهمیم که جلوی خونه همسایه هم پارک کردن منفعت مستقیم برای من نداره، منفعت غیر مستقیم داره. یعنی چی؟ اگر من اینجا کسی روبروی خونه همسایه هم پارک کرد و تذکر بهش ندادم، نظارت نکردم بر اون، این آدم عادت میشه. بعدن که من اینجا خونم بیرون نیستم، نمیبینم، همسایه‌مون بیرونه، طرف میاد میخواد جلوی خونه اونو پارک کنه، نمیذاره، میاد جلوی خونه من پارک میکنه. پس اگر من اینجا تذکر دادم به عنوان ناظر همگانی، همه مردم یاد میگیرن که نگاه بکنید برای هممون منفعت داره این قصه، فرهنگ میشه تو جامعه. امر معروف و نهی از منکر اصلا یک نوع نظارت عمومی جامعه است. مقام معظم رهبری تصریح کردن بارها که با امر معروف و نهی از منکر نظارت عمومی مردمه. ما باید کاری بکنیم مردم بتوانند کاملا ما و مسئولین کشورشون و ارزم بزن دیگرشون پشت یک اتاق شیشه‌ای ببینند تا بتونن نظارت کنن، تا کسی تخلف نکنه و جامعه در یک مسیر زیبایی حرکت میکنه. و این رو خداوند متعال با عنوان امر معروف و نهی از منکر که یک نظارت عمومی است به همه ما هدیه داده.
بر مدار مهر.
سلام خانم، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر.
نظارت همگانی یعنی همون امر به معروف و نهی از منکر، شما موافقین با این جمله؟
بله 100%. وقتی که من در جامعه‌ام میبینم ایرادی هست در هر مجموعه، مثلا بیمارستان میرم میبینم وقت من، کار منو به درستی انجام نمیدن، توی اداره میرم میبینم که با امروز و فردا کردن، با بوروکراسی و کاغذبازی کارهای منو دارن عقب میندازن و این باعث میشه که من برم به مدیریت اونجا ایراد بگیرم و تذکر بدم که این کار شما اشتباهه. و این میشه اگه هر فردی آهادی از جامعه این نظارت رو داشته باشه، تو هر قسمتی از جامعه که دخیل هست میره مشارکت میکنه، ایرادات رو تذکر بده، باعث میشه که جامعه از اون حالت انفعال در بیاد، پویا بشه و همین میشه یه نوع امر معروف از منکر. مگه یه بعد کاملا همگانی، هر چیزی، هر کمبودی، هر کمکاری باعث میشه که من بتونم ایراد بگیرم و همین امر معروف نهی از منکره.
بر مدار مهر هم خواندن از زیبایی هاست، هم گفتن از زیبایی ها، و هم شنیدن سراسر بر مدار مهری بی پایان.